أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
در جلسه قبل به اینجا رسیدیم که بعد از انتخاب بحث و مطالعه دقیق و کامل اون و انتخاب مسائل، مسائل انتخاب شده رو دستبندی کنیم و نظمی بهش بدیم، بعد آماده برای بیان بشویم. در این مرحله، یعنی مرحله دستبندی و تنظیم احکام، عرض کردیم که چند شیوه وجود داره برای تنظیم و دستبندی احکام. شیوه اول همون شیوه خوشه‌ای یا نموداری، شیوه دوم پرسشی، و سوم عنوانی، و چهارم ترکیبی یا تلفیقی. در شیوه اول تنظیم و دستبندی احکام که ما احکام رو به شیوه نموداری و خوشه‌ای تنظیم کنیم، دستبندی کنیم، این دو بحث رو، یکی خمس، دوم وضوء جبیره، به شیوه اول یعنی شیوه نموداری تنظیم و دستبندی کردیم. اولا باید عرض کنیم که احکام فی الجمله منظم هست. همین که شما ببینید که کتاب الصلات از کتاب الصوم و کتاب زکات، اینا از هم جدا و تفکیک شده است، همین خودش نظمه. یا اگر در بحث وضوء، بحث موجبات و بحث کیفیت وضوء با مبتلات و شرایط از هم جداست، اینم نظم و دستبندی است. اما گاهی اوقات است که ما در یک بحث یه سری مسائل رو انتخاب می‌کنیم و اون مسائل انتخابی رو می‌خوایم منظمش کنیم و همچنین نظم بهتری بدهیم، یعنی نظمی بیشتر، تنظیمی بهتر. مثلا در باب نماز آیات اگر شما نگاه کنید، دو تا عنوان بیشتر نداریم تو بحث نماز آیات. تو رساله ها وقتی که نگاه کنید میبینید عنوان اول نماز آیات، عنوان دوم چگونگی نماز آیات، همین مقدار. یعنی همین دو تا عنوان بیشتر نیست. اما ممکنه شما بنشینید همون مسائل نماز آیات رو بیش از این تنظیم کنید، یعنی تفکیکش کنید، عناوین دیگری بسازید و مسائل رو تقسیم کنید. الان ما تو این قسمت هستیم که مسائل انتخابی احکام را چگونه دستبندی کنیم، تنظیم کنیم. فعلا بحث بر روش است، بحث بیان احکام نیست. اما برای عمل به این شیوه که وقتی که میگیم بله به شیوه نموداری احکام را تنظیم و دستبندی کنیم، بنا شد که نمونه بیاریم، مثال بیاریم. دو تا موضوع رو قبلا گفتیم، که خمس بودی که وضوء جبیره، و اما نمونه دیگر از جمله بحث مسابقات و ورزش هست. عنوان بحث احکامی که الان میخواییم به شیوه اول یعنی شیوه نموداری تنظیم و دستبندیش کنیم و مسائلش رو عرض کنیم، ورزش و مسابقه است. مسابقه یا ورزش گاهی با ابزار قمار هست، گاهی بدون ابزار قمار. مسابقات امروزی رو همش اسمش میذارن ورزش، حتی شطرنج رو هم به عنوان ورزش امروز مطرح هست. تمام مسابقات امروز اسم ورزش داره، بنابراین اگر گفتیم ورزش و مسابقه اشکالی در عنوان نیست. ما اول آمدیم مسابقه رو بر اساس وسائلی که در مسابقه به کار میبرن یا استفاده میکنن به دو دسته تقسیم کردیم. ورزش و مسابقه ای که ابزار و آلات قمار درش به کار برده میشود، ورزش و مسابقه ای که ابزار قمار درش به کار برده نمیشود. همینجا ممکنه این سوال براتون پیش بیاد، خب چرا بر این اساس؟ چرا تقسیم دیگری؟ چرا بر اساس دیگر اینا تقسیم نکردیم؟ چون که یکی از ملاک‌های حکم در مسئله مسابقه و ورزش همین ابزار قمار بودن و نبودن هست. بنابراین بر این اساس در این مسابقه یا ورزش آیا وسیله قماربازی در کار هست یا نیست؟ ممکن است باشد، پس بازی و مسابقه شد با ابزار قمار. ممکن است نباشد، بدون ابزار قمار. اگر مسابقه با ابزار قمار بود، در هر صورت چه با برد و باخت باشد یا بدون برد و باخت، در هر دو صورت حرام است. اگر در بازی و مسابقه وسایل قمار بازی استفاده شد، چه برد و باخت باشد چه برد و باخت نباشد، بازی حرام. اینجا دو تا سوال مطرح است. سوال اول این است که ابزار و قمار کدام است؟ این یک. دو، این که برد و باخت یعنی چه؟ این دو تا سوال. ابزار قمار وسائلی است که به طور متعارف قماربازها باش بازی میکنن، یعنی با اون برد و باخت میکنن، با اون قمار بازی میکنن. اینو بهش میگن ابزار قمار یا وسیله قمار، نه یک وسیله ای که حالا دو تا قمار بازی وقتی باش بازی کردن یا بازی میکنن یا گهگاهی. نه، خب با توپ هم ممکنه افرادی با برد و باخت بازی کنن، اما توپ امروز وسیله قمار بازی نیست، قلم وسیله قمار بازی نیست، گردو وسیله قمار بازی نیست، پاسور وسیله قمار بازی هست، صفحه نرد وسیله قمار بازی هست، شطرنج شاید باشد شاید نباشد، حالا میرسیم. چون که خود شطرنج عنوانی است که توی روایات اومده است و توی موضوعات مطرح شده هم هست، حالا اونم میرسیم. برد باخت یعنی چه؟ برد باخت این است که برنده از بازنده چیزی بگیرد، حالا یا فرد برنده یا گروه و تیم برنده از بازنده چیزی دریافت کنند. حالا چیز ممکنه کاری باشد، خدمتی باشد، یا پولی و امثال اینها، یا کادوی جایزه ای امثال اینها. اینو بهش میگن برد و باخت. بنابراین اگر دو نفر با هم بازی کردند با وسایل قمار، حالا وسیله قمار است، برد و باخت هم در کار بود به این معنا که فرد برنده از بازنده چیزی دریافت میکند، ولو کم باشه، 100 تومانی، 10 تومانی یا زیاد 1,000,000 تومان. اینو بهش میگن برد و باخت و این کار حرام است. تمام. یه وقت هم دو تا تیم هستن، دو گروه، دو تا تیم بازی میکنن، تیم برنده از تیم بازنده چیزی دریافت میکند، این میشه برد و باخت و حرام. برد و باخت به این معنا نیست که برای تیم برنده هورا بکشن، تشویق کنن، گل به گردنشون بندازن. نه، برد و باخت به این معناست که تیم برنده از بازنده چیزی بگیرد. این یک. دو، از بازنده بگیرد، نه فرد ثالثی، کس دیگه‌ای، شرکت و مؤسسه‌ای، وزارتخونه‌ای، باشگاهی جایزه بدهد به برنده. نه، این برد و باخت نیست. بنابراین اگر دو تا تیم با هم بازی کردن، یه تیم برنده شد و باشگاهی، وزارتخانه‌ای، مؤسسه‌ای، نهادی، فردی به اینها جایزه داد، به برنده جایزه داد، این برد و باخت نیست. به خاطر برد و باخت حرام نیست، بله، اگر وسیله قماربازی هم درش باشد میشه حرام، نباشد حرام نیست. این تمام شد. گاهی بازی ها و مسابقات ابزار قمار درش به کار برده نمی شود. این هم دو صورت داره، یه وقت است بدون ابزار است، یه وقت است با ابزار. گاهی بازی هست وسیله قماربازی هم در کار نیست، اما ابزار اصلا نداره، مثل مسابقه دو، مسابقه کشتی، مسابقه هست، ورزش هست، اما وسیله اصلا نداره، ابزار قمار که نیست، چی؟ هیچ وسیله ای هم نیست. دو نفر دویدن، دو تا تیم یا یه گروه زیادی که ببینن برنده کیست، اینجا وسیله در کار نیست. شنا میکنن، اینجا وسیله در کار نیست، وسیله ای که باش بازی کنن. حالا ممکنه بگید استخر وسیله است. خب اگه اینجوری باشه باید بگیم زمین هم وسیله است، اینکه رو زمین میدونن وسیله است. نه، وسیله ای که مستقیما در بازی دخیل باشد، گرچه اینم خیلی دخلی در حکم ندارد. اما اگر بازی ابزار قمار نداشت، چه بدون ابزار باشد، چه ابزار داشته باشد، ابزار داشته باشد و وسیله قمار بازی نباشد، مثل توپ، مثل دوچرخه سواری کردن، مسابقه اتومبیل رانی، مسابقه اسب دوانی، بسیاری از مسابقاتی که امروزه خیلی از مسابقات فرهنگی مسابقه میدن، یه فرد برنده میشه، دیگری بازنده میشه، برد و باختی هم در کار نیست، یا هست، حالا ممکنه باشد. اگر ابزار قمار در کار نبود، دو قسم میشه، با برد و باخت، بدون برد و باخت. همینجا سوال میکنیم، این دو گروه که با هم بازی کردن، این دو فرد که مسابقه میدن، وسیله قمار بازی هم به کار نمیبرن، آیا با برد و باخت بازی میکنن؟ بناست که برنده از بازنده چیزی بگیرد، شرط بندی داره یا نه؟ از اول شرط کردن که بازنده 200 تومان بدهد، یعنی حالا چه هر دو طرف پول رو هم بگذارن، یک نفر برداره، یا میگه یه چلو کباب میدم، یه سور میدم، یه جعبه شیرینی میخرم، خب اینم شرط بندیه دیگه. اگر با برد و باخت باشد، هر چند وسیله قماربازی نداشته باشد، بفرمایید حرام. اما اگر مسابقه ای بود ابزار قمار در کار نبود، یک، برد و باختی هم نداشت، دو، جواب جایز. بنابراین اگر با توپ بازی کردن، مسابقه دوچرخه سواری بود، مسابقه دو بود، مسابقه شنا بود، مسابقه کشتی بود، مسابقه اسبانی بود، برد و باختی هم در کار نبود، وسیله قماربازی هم که در کار نیست، جایز است، اشکالی ندارد. اما همین فرضها اگر برد و باخت باشه حرام. فرض حرامش هم که با برد و باخت باشد دو مورد استثناء دارد، مگر یک اسبانی، دو تیراندازی. گرچه برخی هم شنا رو فرمودن، اما فتوای مشهور همین دوتاست. بله در اسبانی و در تیراندازی که برخی هم باز مطلق مسابقات رزمی که مقدمه جهاد در راه خدا باشه گفتن، اما حالا فعلا این دوتاش اتفاق است که در مسابقه اسبانی و مسابقه تیراندازی دو گروه دو فرد تیراندازی میکنن، هر کدام برنده شد چیزی از طرف مقابل حتی بگیرد، هیچ اشکالی نداره. پس با همین چند مسئله بسیاری از موارد و مصادیق حکمش معلوم شد که آیا بازی این مورد، آیا شرط بندی، آیا این مسابقه فرهنگی، آیا پر کردن اون جدول، آیا اشکال دارد یا اشکال ندارد. فقط دو تا مسئله دیگه باقی مونده برای اینکه بحث مسابقات و ورزش کاملا مسائلش گفته بشود. حالا یه خورده معطل میشیم تو این بخش، اشکالی نداره، به هر حال احکام هم داره گفته میشود. سوال اولا رو شطرنج خیلی زیاد هست، مثلا رو پاسور خیلی زیاد نیست، چون پاسور دیگه وسیله قماربازیه. اصلا از قماربازا هم سوال بشود میگن بله وسیله قماربازیه، عرف قماربازی حکم میکند که این وسیله قماربازیه. یا مثلا صفحه نرد، بله. اما رایانه و کامپیوتر که امروز برخی باش مسابقه میذارن یا قماربازی هم گاهی هست باهاش، آیا وسیله قماربازی هست یا نیست؟ شطرنج که امروزه خیلی ها دیگه به عنوان یک وسیله فکری و برای بازی فکری باش بازی میکنند و مسابقه میدهند، اگر برد و باختی نداشته باشد آیا جایز است یا نه؟ این هم خب مورد سوال است. و اما اول شطرنج، یا به طور کلی هر وسیله مشکوک. یه وقت هست ما میدونیم ابزاری که به کار برده شده است در بازی، یه وقت هست میدانیم وسایل مسابقه یا ورزش یا بازی، حالا امروزه همه اسمش گذاشتن ورزش دیگه، دیدم بازی خیلی سطحش پایینه، کودکانه است. وسایل مسابقه یا ورزش چند صورت داره؟ یک میدانیم وسیله قمار است، این صورت اول، یعنی هر کسی با برخورد با این وسیله میخواد بازی کنه میدونه این وسیله وسیله قمار بازیه. این که میگیم هر کسی، نه این که کسی که تحقیق نکرده ها، نه کسی که سوال نکرده. خب در هر موضوعی ممکنه که آدم برخورد بکنه و هیچی ندونه. خب تحقیق تفحص میخواد، اونم از اهل فن و اهل تشخیص. این صورت اول. صورت دوم، میدانیم وسیله قمار نیست. توپ رو ما میدونیم وسیله قمار بازی نیست، ماشین وسیله قمار بازی نیست، مسابقه دادن با این اگر برد و باخت نداشته باشد اشکال ندارد. سه، صورت سوم، نمیدانیم وسیله قمار است یا نه، یعنی شک داریم. صورت سوم اینه که مورد بحث است. خب دوتای اولی حکمش معلوم است، اگر میدانیم وسیله قمار هست بازی با آن حرام. حالا بازی حتی اگر فردی هم باشه ها، اگه بشه باش بازی کرد، اما میدانیم وسیله قمار نیست، با برد و باخت حرام. برد و باخت در کار باشد ولو وسیله قمار بازی هم نباشد حرام، بدون برد و باخت جایز. اما فرضی که ما نمیدونیم این وسیله قماربازی هست یا نیست، شطرنج نمیدونیم، بعضی ها میگن هست بعضی ها میگن نیست، حالا برنامه خاص باشه اون بحثش جداست که دیگه خاص قماربازی اون جداست، اما بعضی از برنامه مشترک وسایل مشترک نمیدونیم وسیله قماربازی هست یا نیست، دو صورت داره. یه وقت از این وسیله که ما نمیدونیم وسیله قماربازی هست یا نیست، یک قبلا وسیله قمار بوده است، الان نمیدونیم این حالت اولیه خودش رو از دست داده یا نه، این صورت اول. صورت دوم، نه قبلا همچین چیزی اصلا در کار نبوده، کامپیوتر نبوده که قماربازا باش بازی کنن، تازه پیدا شده است، ما به یک وسیله برخورد کردیم، این وسیله هم حالا ممکنه قدیم بوده است یا اصلش نبوده است، نمیدونیم آیا وسیله قماربازی شده است یا نه، این صورت دوم. قبلا وسیله قمار نبوده است. گرچه فرض اولش که حالا اگر بخوام اونجوری هم تقسیم بندی کنیم، اگه با بردباخت باشه حرام، بدون بردباختش الان بحث است. بردباختش که کلن حرام است، حالا چه با این وسیله باشه، وسیله مشکوک باشه، چه وسیله که اصلا میدونیم وسیله قماربازی نیست. اما فرضی که ما نمیدانیم این وسیله قماربازی است یا نه، مثل شطرنج که سوال میکنن، سوال اینجاست آیا قبلن وسیله قماربازی بوده است یا نه؟ میگه بله بوده است، شطرنج قبلن وسیله قماربازی بوده، حتی روایت داریم، تو روایت اسم شطرنج اومده، نهی کردن، حرام شده است. و الان نمیدانیم که آیا این وسیله همچنان وسیله قماربازی هست یا نیست. تکلیف چیه؟ میتونیم باش بازی کنیم یا نمیتوانیم؟ خب با بردباختش که قطعا حرام، حالا فرض جاییست که بردباخت در کار نیست، حرام است. اگر قبلا وسیله قمار بوده است و ما الان نمیدانیم و هم اکنون هم وسیله قمار هست یا نیست، حرام است. اما یه فردی ممکنه بگه آقا بنده یقین دارم دیگه شطرنج وسیله قمار نیست، اشکالی نداره، برای او اشکالی نداره. ممکنه شما بگید عجب، مگه میشه یه وسیله بازی با اون بدون بردباخت برای یکی حلال باشه برای یکی حرام باشه؟ بله، از این نمونه ها بسیار است. ظرفی را شما میدانید غذای نجس درشه، دیگری میدونه این پاکه، کی میتونه بخوره؟ اونی که میداند پاک است. تو کتابای فقهی خوندید اگر مثلا انگور ریختید برای اینکه سرکه درست کنید، اول حالت قلیان پیدا میکنه که میگن حرام است، بعدش میشه سرکه، 40 روز 50 روز یا بیشتر طول میکشه میشه سرکه. رفتید سر این ظرف سرکه، نمیدانید سرکه شده است یا نه، ها میشه استفاده کرد؟ نه، چون که قبلا قلیان پیدا کرده بوده، حرام بوده است، هنوز نمیدونید سرکه شده است یا نه، حرام. اما یقین پیدا کردین دیگه سرکه شده است، حلال است یا حرام؟ خانم دیگه نگاه میکنه میگه نه هنوز سرکه نشده است. خب برای او که میداند سرکه نشده است حرام. لباسی را که میداند پاک است، که میدونه نجس است، او که میداند پاک است باش میتونه نماز بخونه، اونی که یقین داره نجس است باش نمیتونه نماز بخونه. اینجا هم اونی که یقین دارد این وسیله دیگه وسیله قماربازی نیست میتونه باش بازی کند، اما بدون بردباخت. بنابراین شطرنج چون قبلا وسیله قمار بوده است، تا انسان یقین پیدا نکرده که این حالت اولیش رو از دست داده است، نمیتونه باش بازی کند. اما برای کسی که دیگه یقین کرد این دیگه وسیله قماربازی نیست، بدون بردباخت میتونه بازی کند. سوالی که از حضرت امام شد این بود، سوال کرده بود سوال کننده که شطرنج را امروزه به عنوان یک وسیله فکری ازش بازی میکنن و دیگه وسیله نیست که قماربازا باش بازی کنن. حضرت امام در جواب مرقوم داشتن در فرض سوال بازی با آن بدون بردباخت اشکال ندارد. خیلی ها خیال کردن فتوای امام عوض شده است، یک فتوای جدیدی است. نخیر، اصلا فتوای امام عوض نشده است، هیچ تغییری نکرده، فتوای امام این است بازی با وسایلی که انسان میدونه وسیله قمار بازی نیست بدون بردباخت اشکالی ندارد. سائل میگه این وسیله شده مثل توپ، شده مثل دوچرخه، شده مثل گردو، خود دیگه وسیله قماربازی نیست، چرا بگیم حرام است؟ چون که ملاک حرمت یکی از این دوه، یک وسیله قمار باشد، دو بردباخت در کار باشد. خب اگر دیگه وسیله قمار بازی نیست، بردباخت هم ندارد، چه اشکالی دارد؟ هیچی. پس فتوا عوض نشده است. چی عوض شده؟ مصداق عوض شده، موضوع عوض شده است و در احکام، احکام عوض نمیشه. تفاوت فتوا و بحث دیگری است که انشاءالله بعداً خواهیم گفت. احکام عوض نمیشود، مصادیق عوض میشه، یعنی موضوعات احکام. پسر بچه‌ای تا دیروز 14 سال و خورده‌ای سنش بود، امروز شد مکلف، دیروز نماز برش واجب نبود، امروز چی؟ واجب شد. نماز واجب نیست؟ چرا نماز واجب؟ نماز همیشه واجب است، نماز بر مکلف واجب است، حکم عوض نشده است. اما ایشون تا دیروز مکلف نبود، موضوع این حکم نبود، نماز برش واجب نبود، امروز مکلف شد، شد موضوع این حکم، نماز برش واجب شد. یه نمونه. نمونه دیگر، اگر سگ در نمکزار بیفتد و نمک شود پاک میشه. سگ پاک شده است یا نمک پاک است؟ نمک پاک است، سگ همچنان نجس است. پس چرا این میگید پاکه؟ میگیم بابا جون حکم عوض نشده است، این مصداق موضوع عوض شده است. این تا دیروز سگ بود، یه حکمی شاملش بود، امروز عوض شده است، یه حکم دیگه او رو در بر میگیرد. و از این نمونه ها در فقه خیلی زیاد است، خیلی زیاد. تمام. اینجا هم همینه، این وسیله تا دیروز وسیله قماربازی بود، الان طرف یقین کرده است دیگه وسیله قماربازی نیست. خب دیگه وسیله قماربازی نیست، بدون برد وقت میتونه بازی کنه. حالا ممکنه کسی بپرسه آقا میتونیم بازی کنیم یا نه؟ حالش این رو که بگید دیگه، با شطرنج میتونیم بازی کنیم بدون برد وقت یا نه؟ جواب اینه، اگر برای شما یقینی شده است که این دیگه وسیله قماربازی نیست، یا معروف است، یعنی همون عده میگن معروف است بین مردم، یا تحقیق کردید از اهل فن، یا دو نفر عادل گفتن، برای شما مشخص شده این دیگه وسیله قماربازی نیست، بازی کنید بدون برد وقت اشکالی ندارد. اما اگر نه هنوز براتون یقینی نشده است، حرام است. چرا؟ چون قبلا وسیله قمار بوده است، اون حالت اولی خودش باید از دست بدهد، باید خمر تبدیل به خل شود، یعنی تبدیل به سرکه بشه تا بشه حلال. این وسیله باید حالت قبلی رو از دست بدهد بشه چیز دیگه. اما یه وسیله که نه، قبلا وسیله قماربازی نبوده است، الان نمیدونیم آیا این وسیله قماربازی شده است یا نه، میشه بازی کرد یا نه؟ بله اشکالی نداره، قبلا که نبوده، حالا هم که قطعی نیست وسیله قماربازی باشد، بدون برد باخت اشکال ندارد، جایز. اینم تمام. اثر وضعی تا زمانی که وسیله قماربازی باشد، اما دیگه وقتی وسیله قماربازی نیست چه اثر وضعی داره؟ شما وقتی یقین کردید این دیگه سرکه شده است، خوردنش برای شما حلال، اثر وضعیش هم مرتفع. شاید خمر باشد. خب همون خداوندی که جعل هازا خلن و جعل هازا خمرن و جعل للخل اثرا و للخمر اثرا و جعله لکه جائزا و لهو حراما، اون آثارش هم میتونه مرتفع کنه. بنابراین برای شما وقتی کاری حرام نباشد، اثر وضعی هم دیگه نخواهد داشت. تمام. یه سوال دیگه همینجا مطرح است، وسیله مشترک چاقو، وسیله قطر است، وسیله قصابی هم هست، وسیله سبزی خرد کردن هم هست، اینو بهش میگن وسیله مشترک. خرید فروشش برای کار حلال اشکال نداره، استفاده از اون در کار حلال اشکال نداره. اگر وسیله مثل کامپیوتر که وسیله مشترک شد، یعنی قماربازا باش بازی میکنن و همچنین کارهای علمی دیگه هم انجام میدهن، اینجا باید ببینیم شما به چه قصد دارید بازی میکنید، به چه قصد میخرید، به چه قصد نگهداری میکنید، به چه قصد میفروشید، آیا برای انجام کار حلالش هست؟ اشکالی نداره. مثل تبل و شیپور و سنج و نمیدونم ساز و امثال اینها، ویالون و اینها، دو تا استفاده داره، استفاده حلال، استفاده حرام. برای استفاده حلالش خرید فروش اشکال نداره، نگهداری اشکال نداره، استفادهش هم در حلالش اشکالی نداره. یه سوال دیگه همینجا مطرح است، اون این که این شطرنجی که معلوم نیست چرا اولا فروخته می شود، ثانیا مسابقات میذارن روش، ثالثا چرا نهی از منکر نمی شود؟ جوابش اینه، خب برای بنده و جناب عالی هنوز مشکوک است، یا میدونیم وسیله قماربازی است، خب بازیش برای ما میشه چی؟ میشه حرام. برای اون شخصی که بازی میکند، برای اون شخصی که ترویج میکند، برای اون شخصی که مسابقه میگذاره، اگر واقعا وسیله قمار نباشد یقینا، خب برای او اشکالی ندارد، اگر باشد حرام. حالا ما وظیفه نهی از منکر نداریم؟ نه، نهی از منکر جاییست که انسان مطمئن باشد طرف منکر داره مرتکب میشود. یه قضایی را شما نجس میدانید، اما اون نمیدونه نجس است یا اصلا پاک میدونه داره میخورد، باید بهش بگید. اون مسئله ای که جلسه قبل من عرض کردم، در مهمانی یک مهمان متوجه میشه قضا نجس است، آیا باید به مهمان بغل دستی بگه نه قضا نجس است یا نه؟ واجب نیست، داره قضا نجس میخورد، مرتکب حرام میشه، منکر است، باید نهی از منکر کرد. جوابش این است که نه خیر، او اگر نداند این قضا نجس است که منکر مرتکب نشده است، حرام خوری نکرده است، برای او حلال است چون نمیدونه نجس است، برای منم نهی از منکر ندارد. این یه نمونه. نمونه دیگر این که میگن واجب نیست، چون که برای او معلوم نیست حرام باشد، اما صابخونه میزبان اگر متوجه شد باید بگوید یا نه؟ بله، اونجا خورندن است، خوردن غیر از خورندن است، اونجا میزبان است، صابخونه است، غذای نجس به دیگران میخوراند و خوراندن غذای نجس به دیگران حرام است. بله، شما میبینید یک کسی با لباس نجس داره نماز میخونه، واجب است بهش بگید یا نه؟ اصلا اومده منزل شما، چادری رو ورداشته، از چوب لباسی مال شماست، چادر خونگی شماست، ورداشته باش نماز بخونه. شما یه دفعه میبینید این چادر که بچه مثلا نجسش کرده بود، ورداشته داره باش نماز میخونه، واجب است بهش بگید یا نه؟ خودتون نمیتونید بهش بدید، اما اگه خودش برداشته باشد برداشته برداره. ای داره با لباس نجس نماز بخونه، خب بخونه، او که نمیدونه این نجس است، نماز او اشکال ندارد. نماز باطل نمیخونه که شما نهی داشته باشه باید نهی از منکر کنید. اما اگر دیدید که حمد سوره رو داره اشتباه میخونه، باید بگید یا نه؟ بله باید بگید. چرا؟ چون نماز باطل داره میخونه. تمام. خب اینم بحث ورزش مسابقه شطرنج. این سوال سوال خوبیه، زیادم میپرسن، میگن میریم خونه افرادی که اهل خمس نیستن، یا کادو میارن برای ما، هدیه ای میارن، میریم منزلشون، غذا میوه جلو ما میذارن، نه اهل خمس نیستن، یا چیزی به ما میدن اهل خمس هستن، نمیدونیم خمس اینو پرداخت کردن یا نه. در این موارد آیا تصرف اشکال داره یا نداره؟ اشکال ندارد. اولا همه اموال انسان بهش خمس تعلق نمیگیرد. یک. دو، مردم خمس میدن لازم نیست اعلام کنن، تابلو بزنن که ما خمس اموالمون پرداختیم. شاید خمس میدهد و شما اطلاع نداری، و لذا اعلام که واجب نیست، شاید ما اطلاع نداریم. ثالثا تا زمانی که ما یقین نکردیم که تو همین قضا یا این کادو خمس هست، استفاده اشکالی ندارد. بنابراین تصرف مانعی نداره، مگر اینکه یقین کنیم همین متعلق خمس است و خمسش رو پرداخت نکردن، در این صورت یک پنجمش رو مالک نمیشویم. در فرضی هم که شک داریم، احتیاط خوبه اما واجب نیست. اگر 100% میدانیم که تو این خمسه، نه که خمس نمیداد، خمس نمیداد، اما آیا این هم شاید حقوق دیروز چه گرفته اینو برای ما آورده که خمس نداره؟ اگر فردی زمینی داشته و فروخته و پول زمین بناست که برای ساخته شدن خانه به مصرف برسد، و الان مثلا یک سال است که در بانک است و برای این در بانک است که با آن وام بگیرد و خانه بسازد، یعنی هم با این پول و هم وامی که با این پول گرفته می شود، آیا به این پول خمس تعلق گرفت؟ لازم به توضیح است که گاهی هم از این پول برای مخارج خانه استفاده شده است. اگر اون زمین مازاد بر نیاز زندگی باشد، یه وقت هست نه خونه نداشته، زمین خریده خونه بسازد نتونسته و فروخته، حالا پولشو گذاشته تو بانک که وام بگیرد، این به فتوای برخی از فقها از جمله مقام معظم رهبری، در صورتی که سال بر این زمین گذشته باشد دیگه خمس ندارد. اما بعضی هم میفرمان خمس داره. اما اگر پول از درآمد باشد، از حقوق و امثال اینها جمع‌آوری کرده و در بانک گذاشته پسنداز که بعداً وام بگیرد، این خمس دارد، مگر اینکه خمس نتونه بپردازد که در اون فرض باید اجازه بگیرد. گرچه برخی از مراجع معظم تقلید هم میفرمان اگر چاره‌ای جز این نداشته باشد خمس ندارد. اگر موتور بفروشد و ماشین بخرد، خب الحمدلله، منزل کوچک بفروشد بزرگتر بخرد، اولین چیزی که میفروشد به پول آن خمس تعلق میگیرد یا نه؟ به فتوای حضرت امام و برخی از فقها، اگر خمس این رو نداده باشد و سال برش گذشته باشد، بله خمس دارد. اما به فتوای برخی دیگر از مراجع معظم تقلید از جمله مقام معظم رهبری، میفرمایند که اگر خانه و موتور و امثال اینا که جزو لوازم زندگی هست، اگر سال برش گذشت دیگه خمسش ساقط میشود، بعدم اگر بفروشه که وسیله دیگه ای تهیه کند، خانه بزرگتری بخرد، خمس ندارد. زنی که نذر معین واجب کرده، اگر در همان وقتی که معین کرد عذر زنانه برای او پیش آید، آیا نذر ساقط می شود؟ نخیر. اگر اینجوری نذر کرده باشد که فلان روز را مثلا روزه می گیرم، اگر اون روز نشد دیگه روزه نمی گیرم، همون روز مقید به همون روز باشد و عذر براش پیش آمده باشد، دیگه واجب نیست. اما اگر نه، مقید به این قیدی نباشد و نذر کرده و عذری براش پیش آمده است، یه روز دیگه روزه میگیرد. و همچنین اگر روزهای مرتب براش واجب بوده و عذر براش پیش بیاد، ادامهش بعد از پاکی که ادامه میده، ادامه همون روزها به حساب خواهد آمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.